بسم الله الرحمن الرحیم. تبیین نظریه آیت الله مصباح در فلسفه اخلاق در جهت در واقع فلسفی کردن اخلاق یا توضیح مبانی فلسفی اخلاق اسلامی، نقش نیت و انگیزه در ارزش عمل و فعل اخلاقی همه خوب شنیدن، اما یه توضیح دقیق فلسفی هم داره و اون اینه که چون ارتباط بعد انسانی یک عمل ارادی با یک فعل جسمانی و فیزیکی از طریق اراده انسان، اراده فاعل صورت میگیره، شخص فاعل و عامل بسته به اینکه اراده اصلی او به چه چیزی تعلق گرفته، یعنی آزادانه و آگاهانه کدام هدف نهایی رو هدف خود قرار داده و بعد به دنبال ابزار و وسائل و مقدماتش رفته که اونا اهداف درجه 2، 3 و 4 و در واقع اهداف ابزاری هستند و اهداف مقدماتی یا متوسطه هستند، اون اراده اصلی هدف اولیه که قرار نتیجه کل اون مقدمات باشد، یعنی به لحاظ تصور فاعل و تصدیق او در ذهن و اراده او اولین اراده است و هدف اصلی است، هدف اوله. به لحاظ تحقق خارجی باید ظاهرا هدف آخر و نهایی باشه، یعنی نتیجه نهایی باید همون هدف اولیه باشه. وقت اون که اون هدف اولیه که نتیجه نهایی بوده، اون باعث انگیزه و اراده در شخص فاعل شده، اون چیست و به کدام یک از مراتب نفس و کدوم بعد از ابعاد انسان، به کدوم استعداد از استعدادهای انسان ارتباط داره؟ به حیوانیت ما مربوطه، به غرایز ما، به ادراکات حسی و تجربیات حسی ما فقط محدوده، همین نیازهای طبیعی مادی، یا مربوط به قلمرو خیال و اهدافی است که لزوماً و مستقیماً خیلی ممکنه محسوس و مادی نباشن اما به یک معنا خیالی هستن، یعنی مثل ریاست، محبوبیت و حب غلبه و از این قبیل، یا اینکه نه مربوط به سطح عالی و متعالی انسانیت انسانه که عبارت است از همین بعد عقلی، عقلانی و که ارزش‌های اخلاقی رو معنا و قداست می‌بخشد. از اینجاست که معلوم میشه تأثیر عمل. قوای نازل نفس همین قوایی است که تو عالم جسم بروز کرده از طریق بدن. اینا کمالاتی داشت هر کدوم خودش، اما این کمالات به اصطلاح ریز کمالن، کمالات ریزن، اینا کمالات میانه و ابزاری‌اند. اون کمال اصلی که هدف است، اون کمال نهایی است، کمال مطلقه. کمالاتی که مربوط به قوای نازل نفس تو عالم طبیعته، اینا همه باید توسط عقل ما و اراده ما و نیت ما جهت داده بشن به سمت اون کمال اصلی که کمال مطلق و کمال نهایی است، یعنی خداوند. یعنی هر عمل اختیاری ما، هر فعلی که ما اینجا انجام میدیم آزادانه و آگاهانه، منشأش چیه؟ منشأش اینه که نفس ما توجه کرده به یک هدف خاص، ارضاء خاص، کمال خاص برای نفس در یکی از مراتب پایین و یک شأنی از شؤون خودش. یعنی نفس ما میل کرده به دیدن تصویر زیبا، به چشیدن لذت خوردن یا خوابیدن یا لذت جنسی یا از این قبیل. این آیا کماله؟ بله، این کمال همان قوه هست، این هدف همان شأن از شؤون انسان هست. اما اینجا که میگیم کمال، این کمال فلسفیه، نه کمال اخلاقی، کمال ارزشی نیست. کمال جسمانی ما در خوردن غذای خوشمزه است، این کمال به معنی این نیست که ارزشش درونه، این یعنی که این برای او ساخته شده. دقت میکنید؟ این برای او ساخته شده. کمال قوه شهوت در ما اینه که ارضا بشه و به لذت جنسی برسه. منظورش نیست که این هدف مقدسه یا خوبه یا بده، این منظور اینه که قوه شهوت در ما ساخته شده برای این هدف، اما این هدف که هدف نهایی نیست. کل همه اهدافی که مربوط به این عالم طبیعت و رتبه وجودی و جسمانی و دنیوی ماست، همه اینا وسیله و مقدمه هم. تمام این کمالها، یعنی این هدف گذاری های فلسفی، اینا باید مقدمه بشن برای اون کمال مطلقه فلسفی نفس، که از اونجاست که کمال اخلاقی و ارزش ها معنا پیدا میکنند، از اونجا اخلاق فلسفه پیدا میکنند. دقت میکنید؟ این کمالات جسمانی یعنی اینکه غرایز و قوای ما برای چه هدفی ساخته شدن که ما به اون میرسیم لذت میبریم در عالم طبیعت و جسمانیت، این کمال ها اثر دارند در اون تکامل اصلی که جوهر نفس ما و روح ما به مراتب عالی تر وجودی تکامل پیدا کنه. اثر داره اما اثر مستقلی نداره. مثلا ما غذا میخوریم، از غذای خوشمزه و زیاد لذت میبریم. خب این یک بُعد، یک کمال از مراتب نازل ما رو که مربوط به رتبه مادی نفس ما و جسم ماست، یک شأن از شؤون یک رتبه پایین وجودی ما رو تأمین میکنه غذا خوردن، ولذا لذتی میده مناسب با همون قوه. اما آیا یک کمالی برای نفس و روح من هم الان این لذت غذا ایجاد کرد یا نکرد؟ نه، این کمال برای نفس ایجاد کرد اما در همون مرتبه، در همون مرتبه جسمانی که متعلق به بدن ماست، یعنی تو همین شأن خاص غذا خوردن. یعنی کمال بدن من اینه که به غذایی برسه که لذت بیشتری ازش ببره و سیر بشه. کمال بدن من در اینه که به لحاظ جنسی ارضا بشه، لذت ببره. کمال بدن من اینه که بخوابه و از این خوابیدن لذت ببره و از این قبیل. خب این کمال بدن یعنی چی؟ این کمال به معنی نیست که آقا این تکامل کامل تره. کمال اخلاقی نیست، ارزش معنیش نیست که ارزشش بیشتره، معنیش نیست که ارزش من به اینه، معنیش اینه که این قوا ساخته شده تا بدن رو از این جهت تأمین کنه و این بدن باشه تا من بتونم با این بدن اینجا ابزاری بشه، پلکانی بشه برای ارتقاء روحانی و اصلی من، تکامل نفس من. این تکامل قوای نازل نفسه، نه تکامل نفس در مراتب عالی. این کمالات کمال فلسفی هست، نه کمال ارزشی، و نسبی و پراکنده هست. حالا کی این کمالات مادی و پراکنده منسجم میشن و کمک میکنن به کمال روح و نفس من، یعنی واقعا من رو به رشد و تعالی میرسونن؟ اون وقتی که مقدمه و زمینه بشن و کمک بکنن در تکامل جوهر نفس من با همون کلیت نفس. یعنی چی؟ یعنی هر فعلی، هر ارضایی، هر لذتی در هر بُعد کمک کنه برای تکامل در ساحت همه مراتب و کلیت نفس. در واقع یک کمال نسبی در یک مرتبه خاص و شأن خاص، مثلا غذا خوردن، کی باعث تکامل انسان، تکامل نفس به عنوان اون موجود واحد کلی بسیطی که مراتب و شؤون گوناگون داره میشه؟ هر وقت باعث تکامل اون شد، این وقت این کمال، این کمال نسبی واقعا کماله و در مسیر کمال اصلی، کمال مطلق قرار گرفته. اینجا رابطه لذائذ مادی با تکامل معنوی روشن میشه که این لذائذ چگونه مانع میشن بر سر تکامل انسانی یا کمک و معین میشن به اون تکامل. اگر این کمالات مراتب پایین نفس، همین بعد مادی ما، این کمالات و لذت‌هایی که میبریم تو دنیا، اینا خودش شد هدف، یعنی دیگه من میخوابم نه برای که این بدن تجدید قوا کنه، میخوابم برای که از خواب بیشتر لذت ببرم، میخورم نه برای که بدن احتیاج به غذا داره، میخورم برای که این لذت خوردن رو بیشتر تجربه کنم، رفتار جنسی در حدی نیست که نیاز جنسی آرام بگیره و تولید مثل بشه، بلکه خودش میشده برای من هدف، یعنی اصلا این عمل رو دنبالش میرم برای که بیشتر ازش لذت ببرم. خب وسیله شد هدف، یعنی مراتب پایین نفس یک کمالاتی، یک به اصطلاح اهداف تأمین شده ای داره، اونا خودش شد حالا هدف، یعنی نفس ما اصالتا به اونا توجه کنه، خود اونا رو هدف بگیره، چه اتفاقی میفته؟ نفس ما کوتوله میشه، روح ما تنزل میکنه، میشه همقد همون مرتبه نازل از قوای خودش، یعنی قرار بود هدف باشه، اینا وسیله باشن، اونا میشن هدف، نفس میشه وسیله. یعنی ما تنزل میکنیم به رتبه نازلترین بعد وجودی و قوای نفسانی خودمون، یعنی انسانیت ما تحت شعاع حیوانیت ما قرار میگیره. وقت چه اتفاقی میفته؟ ما به اون تکامل کمال حقیقیمون نمیرسیم، عمرمون اینجا تمام میشه، در حالی که تمام وقت توجهمونو صرف همین لذائذ جسمانی کردیم، در حالی که این جسم با ما نمیمونه. اون لذت ها و اون کمالات نسبی به ضرر اون کمال اصلی، به ضرر رشد معنوی روحانی و عقلانی ما به کار رفته. وقت اینجا کامل نمیشیم، فرصت ما تمام میشه، میمیریم، این بدن از ما گرفته میشه و این فرصت عمل صالح و فعل اخلاقی، از این عالم وارد مراحل بعدی و عوالم بعدی میشیم کاملا ناقص، ناقص از اینجا میریم. چرا؟ چون به کمالات نسبی مربوط به قوای نازل نفس و ابعاد مادیمون ما اکتفا کردیم، همه وقتمون رو گذاشتیم رو اونا، به اونا عادت کردیم، ما از سنخ اونا شدیم، رتبه ما پایین آمد، ما در پایین ترین رتبه وجودیمون ترمز زدیم. نفس ما، خودمون نفسمون رو تو مراحل نازل همون اول خط شروع متوقف کردیم، ما مانع شدیم از اینکه ارتقا پیدا کنیم به سوی اون بی‌نهایت. و این کمالات نازل، کمالات جزئی و نسبی که کمال عرض کردیم، اینا کمال ارزشی نیست، کمال فلسفیه، یعنی یه ابزاریست که در اختیار گذاشتن، اینا مانع شده از اون کمال اصلی و حقیقی و تکامل ذاتی روح که کمال حقیقی انسان و باعث سعادت ماست. و ما روحمون رو، ابدیتمون رو فدای این غرایز جسمانی محدود و هدف رو فدای وسیله کردیم، وقت از این عالم ناقص میریم در عالم برزخ، مشکلات زیادی داریم چون ناقصیم، باید کامل شیم، بعدم قیامت کبراست. وقت همینجاست که گفتن نیت و انگیزه چرا اصل و هدف بسیار مهمی، نقش بسیار مهمی داره در معنا دادن به فعل اخلاقی. نیت چقدر مؤثره در تکامل نفس. اگر بهترین عمل به ظاهر رو که حسن فعلی داره، کارهای خوب رو انجام بدیم، اما نیت ما هدفگیری اون کمال مطلق و هدف اصلی نیست، هدف خدا نیست، کمال مطلق نیست، تمام این زحمات و اعمال بدنی و جسمانی که اینجا انجام میدیم آثارش فقط همین آثار طبیعی و اجتماعی و مادی است که اینجا میمونه و باعث آثاری در کمال شخصیت و روح ما نداره. اعمال جسمانی، عمل بدن ما منشأش خب اون بخشی که به اختیار ماست، عمل اختیاری مرتبط با نفس ماست، من تصمیم میگیرم دستمو بیارم بالا، نیتم چیه؟ یه وقت میخوام با این حرکت به مثلا به شما توهین کنم، یه وقت میخوام حواس شما رو پرت کنم، یه وقت میخوام نه توجه شما رو به یک مطلب مهمی مثلا جلب کنم و از این قبیل. خب نفس از طریق آگاهی و آزادی و انتخاب و اراده بدن رو وادار میکنه به یک عملی، فرمان میده که این کار انجام بده، دست بکن تو جیبت، پولی بردار، برو بده به یک کسی که نیازمنده. فعل بدن من چجوری با نفس من مرتبط شد، تابع اوست، از او فرمان برد؟ از طریق این توجه، این اراده. یعنی چی؟ یعنی این انگیزه. بنابراین فعل بدنی که من انجام میدم، اون وقتی عمل صالح، یک عمل خوب، خدمت به مردم مثلا و از این قبیل، اون وقتی واقعا مرا کامل میکنه، باعث کمال نفس من میشه و من رو به سعادت میرسانه، من رو به کمال مطلق و به خداوند نزدیک میکنه، که هدف اون کمال مطلق باشه نه این اهداف نازل. نفس اون در اون لحظه که داره اون عمل رو انجام میدی، دارم انجام میدم، اون لحظه به کدام بعد، کدام رتبه وجودی خودم توجه دارم، به کدام شأن از شؤونات یک رتبه وجودی، به کدام رتبه از مراتب وجودی کمال خودم، به کدام کمال توجه دارم؟ به اونی که میخوام مثلا مشهور بشم، مرید پیدا کنم، میخوام محبوب بشم، به این که میخوام یک معامله پرسودی پشت سرش بکنم و از این قبیل؟ کدام اون نوع توجه من، این که به کدام کمال توجه اصیل پیدا کردم، باعث میشه که اراده در من به وجود بیاد، میل کنم. چی رو اراده کردم، هدف گرفتم که عمل جسمانی من اون رو انجام داد؟ اونی که در واقع توجه اصلی من، هدف اصلی نفس من اون بود. اون چیه؟ اون چیزیست که برمیگرده به حسن قبح فاعلی، یعنی من به عنوان فاعل، این فعل فعل خوبیست به عنوان فعل، اما من به عنوان فاعل، فاعل خوبی هستم؟ یعنی این روح من با توجه به کمالات تصمیم گرفت، به کمال میرسونه این عمل من رو حالا یا ساقط میکنه؟ اینه که ممکن است با یک فعل حسن، فاعل قبیح و فعل خوب انجام میده، اما انگیزه نادرسته و سقوط معنوی و روحانی درش ایجاد میشه. خب حالا این چند مقدمه کاملا ما رو رسون فلسفه اسلامی اخلاق با این تقریر چگونه اخلاق و ضد اخلاق ارزش ها رو رده بندی میکنه. حالا به چه معنا یک انسان میشه یک فاعل اخلاقی، یک فعل میشه فعل اخلاقی؟ این توضیحات ما رو تا اینجا رسون که فعل اخلاقی فعلی است که اون فعلی ارزش اخلاقی داره که بیشتر باعث تکامل نفس بشود و ما رو، روح ما رو، حقیقت ما رو و اون کمال مطلق که خداست نزدیک تر کنه. البته این نزدیکی و دوری، تقرب، قرب به خدا، بعد از خدا طبیعتا روشنه که قرب و بعد مکانی و جسمانی نیست، چون خداوند که مادی نیست. این قرب و بعد معنوی است که حالا تو همین فلسفه اخلاق توضیح داده شده که به چه معناست، که حالا تخلق به اخلاق الهی، اتصاف به صفات الهی، اسماء حسنای الهی و از این قبیل. فعل اخلاقی در این تبیین موضوعش چی شد؟ موضوع شد فعل اختیاری، عملی که آزادانه و آگاهانه صورت بگیره، تابع اراده منه. من هر چی را که اراده کنم، کدام کمال رو، کدام رتبه‌ای از هستی خودم رو هدف گرفتم، هر چی رو هدف گرفتم و اراده کردم، عمل من همان به همان میارزد. هر چی رو نیت کردم، فعل من همونقدر میارزه. اگر کمال مطلق رو هدف گرفتم و نیت کردم، فعل من فعل اخلاقی با بالاترین ارزش، این عبادت و کمال حساب میشه. اگر نکردم، کمالات پایین واسطه رو که ارزش اخلاقی هم ندارن، یعنی همین لذائذ و هدف گذاری های مادی، حسی یا حد اکثر خیالی، مثل جاه طلبی، شهرت طلبی، مرید بازی، اینا هر چی رو هدف گرفتی، ما در همون سطح نفس ما میمانه، در همون حد ناقص میمانه. فعل اختیاری هم روحش همین انگیزه و نیته که تو منظورت از این عمل چه؟ بله این عمل عمل خوبی بود، اما تو چرا این کارو کردی؟ یعنی نفس تو چرا به این عمل توجه کرد؟ دنبال چی بودی؟ دنبال خدمت به خلق بودی؟ دنبال شهرت طلبی بودی؟ دنبال اطاعت خداوند بودی؟ دنبال یک معامله مادی؟ دنبال چی بودی؟ این فعل از کجا ناشی شده؟ منشأش همین نفس منه، روح منه. یعنی چی؟ یعنی توجه نفس منه. یعنی من به چی توجه داشتم؟ کیفیت و کمیت اون چی بود؟ اون توجه در چه سطحی و به چه چیزی تعلق گرفت که باعث شد چه انگیزه خاص متناسب با او در من به وجود بیاد؟ اون اراده خاص، بعد این اراده منتهی بشود به این عمل جسمانی خاص که این عمل ابزاره. اون فعلی که ما بیرون انجام میدیم، یک مبارزه سیاسی، یک کار اقتصادی، یک کار فرهنگی، اونا همه ابزاره، اونا شکله، قیافه، ظاهر کاره. اصل کار اون نیست. اون بعد فیزیکی اعمال به ما نمیرسه. آثاری متوجه دیگران میکنه، یه آثار موقتی هم اینجا برای ما داره، اما جزء حقیقت ما نیست. اون عمل ارتباطش با من، با نفس من، مربوط به نیت و انگیزه منه که من به چه چیزی توجه کردم و اراده کردم. دقت میکنید؟ بقیه همه چی جنبه ابزاری داره، افعال و اعمال. لذا هیچ عملی برای تکامل انسان مستقلن و بدون نیت ارزش ذاتی نداره، ولی اون عمل عمل درستی باشه. ولی تو آدم درستی نیستی، من آدم درستی نبودم، گرچه عملی که کردم عمل درستی بود. کی یک عمل ارزش اخلاقی پیدا میکنه؟ از کجا میاد این ارزش اخلاقی؟ از اینجا که من با چه انگیزه این عمل رو انجام دادم، یعنی چه نوع توجهی به چیه این عمل داشتم، دنبال چی بودم که این عمل رو انجام دادم به عنوان وسیله. عمل جسمانی یک وسیله و واسطه است، یا ابزار و یک مسیر و یک مؤثر است برای اینکه یک هدف خاصی رو در نفس من محقق کنه که ما بهش گفتیم این کمالات نسبی. حالا اگر نفس من به این عمل جسمانی توجه خاص نداشته باشه، یعنی نیت نکرده باشه، یک هدف معنوی فرای و ورای این عمل جسمانی هدف نگرفته باشه، هیچ عمل جسمانی هیچ کمالی برای نفس برای من نمیاره. ولو تو مسیر آزادی خواهی، عدالت خواهی، مبارزه، خدمت به خلق، خیریه، علم، آموزش، هر کاری هم بکنم، چون من مراتب پایین هدف گرفتم، به همونا هم رسیدم و میرسم، به بالاتر نمیرم. اینه که میگن الاعمال بالنیات، اینه که میگن عمل بدون نیت عمل مرده است، یک فعل مرده است، زنده نیست. اینه که میگن نقش اصلی در فعل اخلاقی رو نیت داره، یعنی تکامل ما، سعادت ما. بدون اون نیت و انگیزه اصلا معنا نداره. معنا نداره نه اینکه ما قرارداد نمی‌کنیم، اصلا واقعیت نداره. برای که اونه که وش معنا میده، اونه که بعد اخلاقی عمل رو ایجاد میکنه. چون نفس ما و تکامل ما، رابطه کمال و نفس، یعنی تکامل ما از طریق اعمال آگاهانه و آزادانه و اختیاری جسمانی ما، از چه طریقی این ربطش رابطش برقرار میشه؟ رابطه روح و جسم چجوری وصل میشه؟ از طریق هدفگیری، نیت، انگیزه. هدفگیری در عالم معنا اول هست. چی رو نیت کردی؟ کدوم مرتبه از مراتب هستی رو؟ کدوم بعد وجودی خودت رو هدف گرفتی؟ عمل جسمانی خاصی رو با شکل خاصی از اون عمل متناسب با اون هدف انتخاب میکنیم. یعنی چی؟ یعنی نیت عمل و شکل عمل بینشون یه تناسبی هست و من توجه میکنم به خودم و به آثار عمل خودم و اراده خودم، از این زاویه توجه میکنم، بعد یک عملی که خودش و شکلش مناسب باشه با این هدفگیری من، یعنی این انگیزه و نیت من، او رو انتخاب میکنم. یعنی فعل ارادی و اختیاری من که انگیزش رو از روح من گرفته، از اونجا هدف رو گرفته، خودش رو تنظیم کرده روی یک هدف نفسانی من، حالا میاد در یک عمل جسمانی، شکل عمل، زمان عمل، مکانش، کمیتش، کیفیتش، همه مشخصاتش رو متناسب با اون انگیزه و تابع اون انتخاب میکنه. مثلا من میخوام نماز بخونم و هدفم، ولی اینه که من اصلا هدفم اینه که پیش شماها مهم بشم، محترم باشم. میبینم شماها مثلا براتون نماز و اینا محترمه، من میخوام پیش شما به عظمت برسم، من بشم محبوب شما، مراد شما. میبینم شما به چجوری میشه پیش شما محترم شد، میبینم چی پیش شما محترم است. حالا اونو من به عنوان وسیله بهش نگاه میکنم، اون نماز، اون عمل خیر، اون مبارزه سیاسی، هر چی که هست، ورزش، نمیدونم هنر، اینا، اونا رو وسیله میگیرم. هدفم اینه که مشهور بشم، محبوب بشم، پول، به پول برسم، به قدرت برسم و از این قبیل. یعنی فعل جسمانی من تابع اون هدفگیری نفسانی من شد. بنابراین چون تناسب بین شکل عمل و روح عمل هست، وقت اینجا توضیح میدن در این فلسفه اخلاق که ما نمیتونیم هر عملی را با هر انگیزه ای انجام بدیم. یک تناسبی بین عمل، فعل و نیت، عمل و انگیزه باید باشد. با هر انگیزه، مثلا با انگیزه الهی من نمیتونم جنایت بکنم، خیانت بکنم. یک نسبتی است بین انگیزه و عمل. اگه حسن فاعلی دارم نمیتونم فعل قبیح رو عرشبت انجام بدم. فاعل حسن با فعل حسن سازگاره، نه با نیت خوب با عمل بد قابل جمع نیست. پس وقتی میگه نیت، نیت یعنی هدفگیری روح، یعنی نوع توجهی که قبل از عمل به یک چیزی کردی، به چی توجه کردی، اون وقت عمل جسمانیت رو متناسب با او شکل میدی. انگیزه همونطور که روح میده به عمل، شکل میده به عمل، شکل عمل رو هم تعیین میکنه، مشخصات عمل رو هم تعیین میکنه. اگه برای خدا داری انجام میدی یک عملی رو، نه برای شهرت، خب اینکه زمانش، مکانش، چگونگیش یه مرتبه عوض میشه. اگر هدف چیز دیگه ای شد، همین عمل جوری دیگه ای سناریوشو میچینی و مهندسی میکنی برای که به اون هدف برسه. هر انگیزه ای متناسب با فعل و عمل خاصی است و زمانش، مکانش، کم و کیفش، همه چیزش با او تنظیم میشه. فرض بفرمایید من گرسنه میشم، احتیاج به غذا دارم، میخوام غذا بخورم. هدفم از غذا خوردن این باشه که این فشار گرسنگی کم بشه و بدن تغذیه بشه، مثلا سلامتی و حیات رو حفظ کنم در خودم. خب این الان هدف درسته، هدفگیری، انگیزه درسته. حالا برم شروع کنم مثلا زباله بخوری، مثلا برم کتاب بخونم، برم بشینم فیلم ببینم. خب آخر ممکنه این کارت هم جداگانه خوب باشه یا بد باشه، اما چه ربطی داره به اون، این ابزار چه ربطی داره به اون هدف؟ تو هدفت این بود که گرسنگی برطرف بشه، باید یه ماده غذایی متناسب با این پیدا کنی تا این تأثیر رو بگذاره. یک عمل دیگه بی ربط که نمیتونم برم انجام بدم تا این اثر رو انجام بده. بنابراین خیلی مهمه که هدف معنوی و روحانی ما از یک عمل چیست و شکل جسمانی و مادی اون عمل چیست. وقت انگیزه هر چه قوی تر یا هر ویژگی دیگه که داشته باشه شکل کار خودش در شکل کار خودش نشون میده، که یعنی شما از روی نحوه فیزیک یک عمل میتونید بفهمید این شخص انگیزش برای این کار قویه یا ضعیفه، شدیده یا نه، یا حتی میتونید کم کم بفهمید که اصلا منظورش چی بود از این عمل، این میخواست اصلا به ما کار نداشت، داشت کار خودش رو میکرد یا نه، داره نمایش میده. دقت میکنه ما از کجا میفهمیم اینا رو؟ انگیزه طرفو که ما نمیفهمیم، ما از روی اعمال یک شخص کم کم میفهمیم. چرا؟ چون یک تناسبیه بین چگونگی و کم و کیف و زمان و مکان و جزئیات عمل با انگیزه او، که اگر هدفش اون بود این کارو چرا اینجوری یا اینجا انجام داد، پس معلوم میشه هدفش از این عمل فلان چیز بود نه چی. این یکی. البته این معنیش این نیست که هر عملی فقط با یک انگیزه انجام میشه، روشنه ممکنه یک عمل چندین انگیزه متفاوت و مختلف داشته باشه، منتها هر انگیزه‌ای که خودشو نشون میده در یک شکل و خصوصیاتی در اون عمل متناسب با خودش، او انگیزه دیگه باز یه آثار دیگه در شکل و شمائل اون عمل داره. دقت میکنید؟ یعنی هم میشود بنده یک عملی رو انجام بدن با چند تا انگیزه، منتها چند تا خصوصیت درش هست، هر خصوصیت متناسب با همون انگیزه و نیت خودشه، در شکل عمل مادی خودشو نشون میده. مثلا یه عملی انجام میدم، هم میخوام ورزش کنم سلامتی پیدا کنم، هم میخوام نشون بدم به بقیه که من دارم ورزش میکنم پس یک آدم مثلا افسرده ای نیستم، هم تو مسیر ورزش یک کسی را میخوام یواشکی ببینم. اینا خب 3-4 تا انگیزه من الان دارم، هر کدوم از این انگیزه ها آثار خودش رو در شکل عمل من و کم و کیفش، زمان و مکانش، شدت و ضعفش نشون میده. تشخیصش از بیرون البته برای همه آسون نیست، برای خود آدم هم گاهی تا دقت نکنه برای خودش هم خیلی ممکنه خودش هم غفلت کنه. از اون طرف ممکن است اعمال مختلفی را به اشکال مختلف انجام بدیم با انگیزه واحد، یعنی هم میتونیم یک عمل رو با چند تا انگیزه صورت بدیم، هم میتونیم چند تا عمل رو با یک انگیزه صورت بدیم. مثلا هدف ما سالم بودنه، خب هم در تغذیه هم در ورزش هم چه دو چند تا عمل میکنیم با یک هدف. دقت میکنیم این دوتا رو قابل توضیح تو این فلسفه اخلاق. اما این که بگی انگیزه کلن یک به یک سمت میره، هدف گیری روح و شکل عمل جسمانی کلن به یک سمت دیگری میره و اینا هیچ ارتباطی انگیزه و عمل با هم ندارن و هر عملی را با هر نیتی میشود انجام داد و هیچ تناسب بین اینا نیست و لازم نیست، این غلطه، امکان نداره. و لذا غالبا هم از روی انگیزه افراد میشه اعمالشون رو تشخیص داد و حد زد. میبینی فلانی نیت کرده فلان کار رو، اعمال مختلفی انجام میده، تو چون نیتش رو میدونی میتونی حدس بزنی که آها این برای اون نیت داره انجام میده. عکسش هم هست، از روی عمل افرادی فردی کم کم باطن باهاش آشنا نبوده، کم کم انگیزه‌شو میفهمی، یه عملی رو به یک شکلی انجام میده که 3-4 تا احتمال در موردش هست، هر چی پیش میره یک قرائنی به چشم میخوره، میبینه این کمیت، این کیفیت، این شکل از عمل با نیت الف و نیت جیم سازگار نیست، این با نیت ب سازگاره، پس این انگیزش اینه. میشه از رو عمل انگیزه را و از رو انگیزه عمل رو حدس زد به همین دلایلی که عرض کردیم. ممکنه هم از 2-3 نفر بیان یک عمل رو انجام بدن با 2-3 هدف، یا 2 نفر با 2 هدف 2 عمل متفاوت رو انجام بدن، یا 1 نفر 2 عمل را با 1 هدف انجام بده، یا 1 نفر 1 عمل را با 2 هدف انجام بده. دقت میکنید؟ اما نمیشه یه عمل بی ربط رو با هدفگیری بی ربطی انجام داد. اینا شقوق مختلفه. همه اینا هم که عرض کردم دخالت پیدا میکنه در ارزش گذاری اخلاقی یک عمل، که این عمل چقدر اخلاقی، اون اخلاقی تره، این عمل آقا اینا هر دو یک کارو کردن، چطور میگی اون خوبه کارش این بده؟ برای که نسبت عمل جسمانی با اون عمل عقلانی، هدفگیری روحانی و نفسانی، اون مهمه. این کار ممکنه کار بدی نباشه، کار خوبی باشه، اما تو آدم بدیه، تو با هدف بدی این کار خوب رو داری انجام میدی و این حرف درست، حرف درسته، اما تو آدم درست نیستی. این کلمت حق، این همون کلمه حقیست که یراد بها چی؟ هدفگیری و اراده باطل ازش شده. گاهی هم عکسش ممکنه باشه، یعنی یک کسی نیت خوبی داره اما فعل مناسب به خوبی رو انتخاب نکرده و اشتباه میکنه، طبیعتا به اون نتیجه نمیرسه، چون نسبت فعل و نیت باید حتما برقرار باشه. ممکنه دو نفر یک عمل واحدی رو در ظاهر انجام بدن ولی با دو انگیزه، یعنی دو هدف رو اراده کردن. ممکنه دو نفر با یک انگیزه دو عمل جداگانه و متفاوت رو انجام داده باشن. ممکنه یک نفر با چند انگیزه به شکل علل بدل یک عمل رو انجام بده، یعنی یک عمل رو یه روز با یک هدف و منظوری، روز دیگری یا لحظه دیگری همون عمل رو با یک انگیزه و هدف و نیت و اراده دیگری انجام بده. همینطور یک عمل چندین انگیزه در طول هم میتونه داشته باشه و عملا هم داره. یکی اون هدف اصلی که انگیزه اولیه است، او در واقع ارزش یک عمل رو تعیین میکنه و به اون ارزش میده یا ارزش او رو میگیره، میزان ارزشش رو تعیین میکنه. اون همون انگیزه اصلی است که انگیزه اولیه است، که اول او تصور و تصدیق شده توسط فاعل و اول او اراده شده، او اول و اصیل بوده، گرچه به لحاظ تحقق بیرونی و وقوع زمانی و تاریخی و خارجی او قاعدتا نتیجه کل اون اهداف و مقدمات میانه است و آخرین هدف میشه، بعد از همه اهداف میانی محقق میشه، آخرین هدف در تحقق خارجی است و اولین هدف در تحقق ذهنی. و همونه که ابتدا هدف گرفته میشه و بعد دنبال ابزار و مقدماتش میگردیم، اونه که ارزش عمل رو و ارزش عامل، انسان عامل رو تعیین میکنه. همونه که اصالتاً اول بهش نفس ما توجه کرده که دیگه بقیه کارهایی که کردیم، ادعایی که درآوردیم، انگیزه های بعدی که به وجود آمد برای بوده که به او برسیم و در شعاع او پیدا شدن. همین اولی که اصلیست تعیین کننده است و اینه که باعث شده نفس ما به یک عملی متوجه بشه و بعد بره سراغ مقدماتش، حالا بره فعالیت سیاسی، علمی، دینی، اقتصادی، اینا همه رو میکنه برای که هم از طریق اینا برسه به اون هدف و اصلی. اون وقت ممکنه اگر چون این حد اون انگیزه اولیه، اون اراده اصلیست که میشه هویت عمل ما، هویت اخلاقی میده و عمل ما میشه شناسنامه عمل ما و شناسنامه خود ما، چون اصالتا دنبال او بودیم. فرض کنید بنده میخوام مشهور بشم، میخوام مثلا محبوب بشم، میخوام رأی بیارم، ثروتمند و یا قدرتمند بشم، میبینم از طریق مثلا درس توحید، درس اخلاق میتونم این موقعیت رو به دست بیارم، به خاطر اون هدف دنیوی، هدف حیوانی میام سراغ یک عمل به ظاهر انسانی، یک عملی که خودش عمل صالح حساب میشه، اما عامل آدم صالحی نیست. اینکه بزرگان ما فرمودن اگر درس توحید هم بگید، درس اخلاق هم بگید، درس تدریس قرآن کنی، درس فقه هم بدی، اما هدف اولیه و اصلی، انگیزه اصلی، اهداف و امیال حیوانی است، برتری طلبی است، کسب موقعیت‌های مادی است یا حسی یا خیالی و از این قبیل، کل ارزش این عمل همین درس توحید یا ارزش تابع اون میل حیوانی است و یک فعل انسانی نیست، یک عمل عقلانی، یک عمل الهی نیست، مادی است. ارزشش در حد ارزش همون هدف اصلی است که این کارا رو به خاطر اون داریم می‌کنیم. مثلا می‌خوایم مشهور بشیم، می‌خوایم هر چیز دیگری که دون شأن انسان است و اونا باید ابزار انسان باشه، نه انسان ابزار باشه و اونا هدف. این تعلیم انبیا و بزرگان فلسفه اسلامی اخلاق است به ما که تمام انگیزه هایی که در طول هم قرار می گیرن و اشکال مختلف عمل، ارزش همشون برمیگرده به همون انگیزه اصلی و اولیه که اون مورد توجه نفس من قرار گرفت و اینا همه دیگه ابزار او و مقدمات او هستن و خودشون مستقلن دیگه ارزش گذاری نمیشن، چون همه برای اونه هدفه. خب این اجمالا بحثی است که کردن و حدود 10-15 نکته به طور مشخص میشه به عنوان جمع‌بندی نظریه اخلاقی اسلام در این دیدگاه بیان کرد و اینو تبیین کردن به همین شکلی که عرض میکنم. یکی پس این شد جمع‌بندی اگر بخوایم بکنیم که فعل انسان اگر فعل اختیاری است، یعنی یه عملی است از سر آزادی و آگاهی و هدفگیری صورت گرفته، اون قابل ارزشگذاری اخلاقی هست. اما ارزش اخلاقیش بستگی داره به اینکه اون فعل چه تأثیری میگذاره در اینکه انسان رو به هدف خلقتش به کمال حقیقیه که متناسب با شأن انسان است برسونه. یعنی او رو هر عملی که در خلیفت الله کردن انسان مؤثر باشد به همان اندازه ارزش اخلاقی داره. این جمله خیلی جمله مهم و کلیدی است در این دیدگاه. ما چجوری به اعمال و افعال ارزش اخلاقی، نمره اخلاقی میدیم، نمره ارزشی میدیم؟ به چه معیاری؟ به این معیار که چقدر به تکامل معنوی و عقلانی ما کمک کند یا مانع اون بشود. به همین اندازه، یعنی هر عمل، هر چه اون کمال و تکامل معنوی و عقلانی و رو بیشتر تأمین بکنه، ارزش اخلاقی بیشتری دارد. اگر نکنه، ارزش اخلاقی نداره. اگر بر ضد او عمل کنه و ما رو عقب ببره، دور کنه از این کمال، ارزش منفی پیدا میکنه، یعنی ضد ارزش میشود، یعنی غیر اخلاقی میشه. اگرم هیچ اثری نداره، تو نقطه صفر، خب ارزش صفر داره، یعنی به لحاظ اخلاقی عمل خنثاست، نه ما رو کاملتر کرد نه ناقصتر، فقط فرصتمون رو هدر داد، در جا زدیم. یعنی ضرر مستقل دیگه هم به ما نزده باشه، اما فرصت و وقت محدود ما رو برای تکامل در این عالم از ما گرفته. اصل دیگه که به عنوان جنبندی این نظریه اخلاقی قابل توجه هست اینه که حالا که روشن شد ارزش هر عمل بستگی داره به تأثیرش در کمال نفس و روح انسانی، ارتقاء و انسانیت در انسان، بنابراین ارزش، میزان ارزش هر عمل بستگی داره به نوع تأثیر و مقدار تأثیرش در این هدف. هدف نهایی چیست؟ اونی که ازش تعبیر میشه به کمال مطلق، نزدیک شدن به او، کاملتر شدن، یعنی نزدیکتر شدن به خداوند، تقرب به خداوند، که این تقرب منشأ و معیار همه ارزش هاست. دور شدن از خدا ضد تکامل و نقص، نزدیک شدن به خدا تکامل است. عالی ترین ارزش و پست ترین ارزش و همینطور اونی که ارزشی نداره، نه منفی نه مثبت، ارزش صفر و خنثاست به لحاظ اخلاقی، معیار همه اینا این شد که هر عملی که، هر عمل آگاهانه و آزادانه ای که ما را به خداوند نزدیکتر کند، ارزش اخلاقیش بیشتره. هر چه نکند کمتر. اگر ما رو دورتر کند از خداوند، از کمال مطلق، این ضد ارزش، ارزش منفی اخلاقی داره. نزدیک شدن و دور شدن از خدا و به خدا دقیقاً چیست؟ این قرب و بعد، نزدیکی و دوری، که نزدیکی و دوری مکانی و زمانی و اینا که نیست که، چون خداوند مکان و زمان و موقعیت خاص مادی و اینا نداره. پس این نزدیک و دور شدن یک نزدیک شدن و دور شدن مادی نیست، بلکه معنوی است. و اون توضیحش حالا خواهد آمد که به این معناست که هر عملی که صفات الهی رو در ما بیشتر تقویت کند و اخلاق الهی رو در ما تقویت کنه، اون عمل ارزش اخلاقی بیشتری داره. و هر عملی که صفات رذیله، رذائل اخلاقی رو در ما تقویت کنه و سر ما رو، سر انسان رو خم کنه به پایین و به ابعاد مادی خودش و او رو متوقف کنه در اون، یا متوقل کنه در اون، او به همون اندازه غیر اخلاقی و ضد اخلاقی میشه. اگر میزان تأثیر عمل در تکامل نفس معیار اخلاقی بودن عمل است، بنابراین حتما اون نقطه وصل فاعل و فعل، عامل و عمل، اونجا باید ببینیم چیست و کجاست. اون نقطه وصل اراده انسان است، اینکه چه چیزی را و چرا اراده میکند. و این همون چیزی است که در اصطلاح ادبیات دینی ما به نام نیت یا انگیزه و هدف اصلی تعبیر میشه. نیت است که یک عمل را اخلاقی یا ضد اخلاقی میکنه. این یک بعدشه. یه بعدش هم اینه که آیا با هر نیت و انگیزه‌ای، با هر اراده‌ای، با هر هدفی میشود هر عملی انجام داد؟ اونم بحث شد، که بحث کردن که نه، هر نیت با یک یا یک سری از افعال خاصی سنخیت و تناسب داره و با بعضی از اعمال کاملا تخالف و تعارض داره. به عبارت دیگر اینجور نیست که نیت عامل که ارزش اخلاقی میده به فعل او و حسن قبح فاعلی ایجاد میکنه، او تأثیر تامه داره و لا اقتضاء هست نسبت به هر فعل و عملی، و حسن فاعلی و حسن فعلی ربطی به هم ندارن. نه، با هر نیتی هر عملی نمی شود کرد. شکل عمل، حجم عمل، مقدارش، کمیتش، کیفیتش، زمانش، مکانش، هر شود که همه اینا حتما یه تناسبی با اون اراده اصلی، هدفگیری اصلی، اون نیت و انگیزه باید داشته باشد و دارد و به همون اندازه واجد ارزش اخلاقی میشه، با همون دلیل، یعنی با همون شکل، همون اون فعل میتونه واجد یک ارزش اخلاقی بشود. با یک شکل دیگه اگه همون عمل انجام بشه فاقد ارزش اخلاقی میشه. مثلا اگر بنده قصدم خدمت به خلق است برای خدا و بیریا، میخوام کمک کنم به یک انسان محروم، اگر همین رو به چند شکل میشه انجام داد، یکی هر دوش کمک کردن، یک پولی مالی رو بهش میدی، اما به چه شیوه، در چه زمان، کمیتش، کیفیتش، نوعش، ادبیاتش، اینا همه فرق میکنه. اگر با من و عذاب تعبیر قرآن، یعنی منت گذاشتن، تحقیر کردن و آزار دادن طرف، توهین به او باشه، خب اینم انفاق هست، اما این ارزش اخلاقی نداره. در واقع این انفاقی که خدا خواسته نیست، ایثار نیست، این حق بازیست. اما با شیوه دیگری این کار انجام بشه، این ارزش اخلاقی پیدا میکنه. پس ارزش اخلاقی ارتباطش با انگیزه و نیت اینجوری روشن میشود که حالا هم فعل و هم فاعل باید جنبه هایی درشون باشد که هر دو حسن باشن، یعنی فعل عمل صالح باشه، کار درستی باشه، کار خوبی باشه، جنایت و خیانت و تجاوز به دیگران نباشه، و فاعل هم فاعل حسن و درستی باشه، یعنی حسن فعل و حسن فاعل هر دو باشد، به این معنا که خود عمل عمل صالح باشه نه عمل فاسد، یعنی عملی که مناسب باشد با لیاقت انسان، با کمال انسان تناسب داشته باشه. اون عمل ضد کمال انسان در جهت عکس انسانیت نباید باشه. از این طرف فاعل هم باید، فاعل فعل اخلاقی هم باید اون فعل و عمل را با انگیزه و هدف انسانی و الهی، هدف عقلانی دست به اون فعل زده باشد تا این کمال این فعل به این نفس برسه. چون اون عمل خودش عمل صالحیه، ولی کی در کمال من مؤثره؟ وقتی که منم با انگیزه صالح، با نیت درست اون فعل رو انجام بدم. اون عمل از طریق اراده من به من وصل میشه و منو کامل میکنه یا ناقص میکنه. بنابراین این نوع اراده و انگیزه من که نقطه وصل فعل و فاعله، اونم باید درست باشه. هدف، نیت، انگیزه باید درست باشه تا کمالی که در اون فعل هست به این فاعل برسد، نفسش کامل بشود. و الا من کمک میکنم به دیگری، فایده این عمل به اون شخص میرسه، اما به من، در من کمالی ایجاد نمیکنه، منو رشد نمیده و منافع دنیوی محدود ممکنه داشته باشه، کلاه مردم برداری، اما عملا به من چیزی نرسید، من کاملتر نشدم. اینه که هر دو شرط لازم است. حسن و قبح در هم فعل هم فاعل مهمه و این دوتا باید با هم ترکیب بشن تا ارزش اخلاقی محصول این ازدواج فعل و فاعل است. فعل خوب، فاعل خوب، از اینجاست که ارزش اخلاقی با این ترکیب متولد می شود. یعنی هم صلاحیت فعل، فعل صالح، عمل صالح، به ما هو عمل، به ما هو فعل جدا از فاعل، و هم صلاحیت فعل از جهت انگیزه فاعل که برمیگرده به صلاحیت فاعل. این دوتا باید با هم باشه. خلاصه به زبان ساده، من باید یک عمل خوب انجام بدم با نیت خوب، هدفگیری خوب. این دوتا خوب که باشد رو هم دیگه، این عمل ارزش اخلاقی پیدا میکنه. چرا؟ چون نفس مرا کامل و کاملتر میکنه و من به خداوند نزدیک و نزدیکتر میشم. این خلاصه این تعبیره که بنابراین اگر یه عملی عمل صالح و خوب حسن فعلی داره، اما فاعل به نیت نادرست و بدی و انگیزه‌ای که مناسب با شأن انسان نیست، در جهت کمال انسان نیست، اون فعل رو انجام بده، حسن فعلیست و قبح فاعلی. بنابراین فعل چون خودش حسن داره، فواید اجتماعیشو داره برای دیگران، اما چون قبح فاعلی داره، برای فاعل اون عمل اخلاق، عمل خیر، برای خودتو خیر نیست، برای دیگران خیر هست چون عمل خوبیست، اما برای تو خیر نیست. چون تو رو کامل نمی کند، کاملتر نکرد، کمالی برای تو ایجاد نکرد، تو رو رشد نداد. و به عکس، حالا از اون طرف یه نیت خوب، حسن فاعلی باشه، انگیزه درست، الهی، انسانی، عقلانی، اما فعل نادرست، فعل غلط، سوراخ‌دار رو گم کردی، هدفت خدمت خیره اما صدمه زدی، شر رسوندی، یا عمل فاسدی رو انجام دادی، مثلا با هدف عدالت خواهی بری دزدی کنی مثلا و از این قبیل، یا اصلا عملی انجام ندی. انگیزه خوب یا همیشه خیرخواهه، اما از اون خیرخواهانی که هیچ وقت عمل نمی کنن، از اون عدالت خواهانی که هیچ وقت اقدام و عمل صالحی نمی کنه، یعنی هیچ عملی انجام نشه، یا عمل فاسد و غیر صالح انجام بشه با نیت صالح و درست. این دوتا هم کمالی برای انسان ایجاد نمی کنن، بلکه ضرر هم می زنن. پس نیت خوب بدون عمل فایده نداره، نیت خوب با عمل بد فایده نداره، نیت بد با عمل خوب فایده نداره، یعنی فایده نداره که منظور همین فایده اصلی، یعنی ما انسان رو کامل و کاملتر نمی کند. عمل صالح، انسان صالح، نیت صالح، این دوتا باید با هم باشه، ترکیب بشه تا انسان رو کامل کنه، واقعا رشد بده، کاملترش بکند، در تعبیر دینی به خداوند نزدیکترش بکند. بی عملی هم بنابراین ولو آدم خوبی باشه، ولی بی عمل اینم رشد نمی کنه. هر کمالی با هر فعلی سازگار نیست، کمال با فعلی که همسنخ اون کمال باشد، اون رشد باشه، سازگاره، اون رو اقتضا میکنه، اون رو میطلبه. اگه یه عمل هست که عمل صالح نیست، یعنی حسن فعلی نداره، خب این عمل فاسد با نیت صالح، با فاعل صالح که سازگار نیست، قابل جمع نیست، آدم درست، آدم خیرخواه که به دیگران شر نباید برسونه و نمیرسونه، مگر حالا استثنان مواردی اشتباه کنه، خطا کنه، اون خطا حسابش جداست. اما اگر یک عمل فعل اخلاقی است، آگاهانه بدون اشتباه درست صورت بگیره، ابتدا باید اون عامل هدف درستی داشته باشه، حسن فاعلی، و باید حسن فعلی هم باشد، یعنی با عمل درستی این باطن درست رو بروز بده، و وقت این میشه تکامل بخش، این ارزش اخلاقی پیدا میکنه، انسان رو به خداوند نزدیک میکنه. نکته دیگری که در این جمع‌بندی از این تبیین از فلسفه اخلاق آمده این است که ارزش‌ها هر کدوم یه نصابی دارن و ما ممکنه نمره و تأثیر تک تک ارزش‌ها رو جدا جدا هر کدوم رو در رشد و تکامل خودمون اشراف نداشته باشیم و ندانیم. ما از کجا می‌دونیم همه تک تک افعال ما کدوماشون در کدام یکی از ابعاد و شؤون انسان، چه فردی چه اجتماعی، تأثیر داره و چقدر تأثیر داره؟ ما هیچ فرمول دقیق قطعی که همه ارزش‌ها تو یک جدولی باشن ما بفهمیم کدوم ارزش چقدر تأثیر داره در چه جهتی، ما نداریم و عقل ما نمیرسه، هرچی هم بیانشیم، چون اصلا اشراف نداریم به همه ابعاد مسئله. به یک بخشایش داریم، همون مقدارم عقل حجت و کمکه، اما جزئیات شما، عقل ما احتیاج داره به کمک وحیه، و لذا حسن و قبح افعال و اعمال رو و اینکه چه اعمالی مناسبن میتونن شما رو رشد بدن اگر هدف انگیزه درستی داشته باشی، کدام اعمال حتی انگیزه درست هم داشته باشی تو رو به رشد نمیرسونن و در جهت عکس تکامل تو هستن، کدوم خوردنی ها، کدوم آشامیدنی ها، کدام پوشیدنی ها، کدام رفتن ها و نرفتن ها، کدام گفتن ها، کدام کردن ها، کدام اعمال، ایناست که اینا باید ما از طریق دیگه وحی، از طریق دین خدا، کتاب و سنت بیاد به کمکمون. و البته من اینجا اون حرف اشاعره رو نمیزنیم که قبل از اینکه دین بگوید هیچ عملی نه خوبه نه بده، نمیگیم حسن و قبح واقعی و نفس الامری اعمال وجود نداره و تابع قرارداد، حالا یا قرارداد شرعی و شارع یا هر قرارداد دیگری، اینو نمیگیم. در مقام ثبوت اعمال، چه شریعت به ما بگه چه نگه، چه ما بفهمیم چه نفهمیم، اعمال و افعال بی جهت و خونسا نیستن، هر عملی یه اثری داره در نفس ما در واقع. اما به لحاظ اثبات نه ثبوت، ما میزان و نوع تأثیر اینا رو چون اشراف نداریم، اطلاع نداریم، راه اطلاع یافتنم نداریم، محتاجیم عقلا که به ما کمک بشه، و این کمک شده از طریق وحی. اون وقت وحی، کتاب و سنت میاد برای ما توضیح میده که چه رابطه واقعی و نفس الامری بین چه عملی با چه اثری هست در ابدیت و آخرت. یعنی یک رابطه واقعی است، رابطه علی و سببی است بین فعل و نتیجش، بین عمل و تأثیر عمل در ما و در شخصیت ما، اما بیانش توسط دین صورت میگیره. بنابراین وحی و دین، اینکه چه عملی چه ارزشی داره، یعنی چه تأثیری داره در تکامل نفس ما برای ابدیت و در تقرب به خداوند، میاد اون مصادیق رو، معیارها رو و مصادیق رو به ما کمک میکنه که بشناسیم، ولی باز ما ایم که باید بشناسیم با همین عقل. اما این نور میفکنه و روشن میکنه و داره یک رابطه واقعی رو بیان میکنه، همونطور که رابطه حرارت 100 درجه و نتیجه جوشش آب رو ما با تجربه باید به دست بیاریم، با علوم تجربی به دست میاریم. مثلا رابطه عمل الف و تأثیر ب، که چه عملی چه تأثیری داره در نفس ما و ما رو کامل یا ساقط میکنه، او رو هم ما از طریق وحی و دین عقل ما میفهمه و کشف میکنه در مقام اثبات و کشف. ولی اون رابطه واقعی است، همطور که ما اگر به اون گزاره تجربی علم پیدا نکنیم، ولی اون یه واقعیتیه و واقعا آب در 100 درجه میجوشه، چه ما بفهمیم چه نفهمیم. اینجا هم همینطوره، عمل الف اثر ب رو داره، عمل جیم اثر دال، چه ما بفهمیم چه نفهمیم. وقت وحی میاد کمک میکنه به عقل ما که ما بفهمیم که آقا یک بعدش هدفگیری و نیت توست که چی دنبال چی هستی از این عمل یا اون عمل، یک بعدش هم اینه که آیا خود اون عمل، اعمال و هر کدوم چه ظرفیتی دارن، چه اثری دارن. اون عمل مثل ماشینی است که شما پشتش میشینی، دو تا بحثه، شما با چه انگیزه ای نشستی پشت رول رانندگی میکنی، این بعد فاعلیش. دومی که اصلا اون ماشین صلاحیت داره، اصلا ماشین خرابه، درسته، ماشین کدوم سمت داره میره، سوار کدوم ماشین شدی، این برمیگرده به اون حسن و قبح فعل و فعلی. به عبارت دیگه رابطه هر فعل و عمل با اثر و نتیجهش در، یعنی تأثیرش در انسان، در رشد یا سقوط انسان، اون رابطه که قراردادی و جعلی نیست، این محصول حتی شریعت و وحی نیست در مقام ثبوت، بلکه در مقام کشف، در مقام اثبات است که اون رابطه واقعی عمل و نتیجه و تأثیر هر عمل در سرنوشت انسان رو ما بدون کمک وحی، یه مواردش بسیار مشکله بهش برسیم یا با تردید میرسیم، یه مواردش هم اصلا محاله، نمیدونیم، باید به ما خداوند بگه و گفته. چون اینجا یک مغالطه از دو طرف میشه، یکی تفکر خوب اشعری است که میگه اصلا چیزی به نام حسن و قبح واقعی در واقع وجود ندارد تا قبل از جعل الهی و شارع، یعنی تا قبل از اینکه خدا امر و نهی بکنه اصلا هیچ عملی هیچ اثری نداره، نه خوبه نه بده، نه مفیده نه مضره، حسن و قبحی وجود نداره. این حرف رو ما قبول نداریم. یه حرفم حرف جریان مقابله که از اون طرف افراط میکند و اون میگه که اصلا حسن و قبح و تأثیر، نوع و کم و کیف تأثیر هر عمل در سعادت انسان، رشد انسان، تحقق انسانیت انسان نیاز به وحی و شرع هم نداره، همشو خود ما میفهمیم با عقل و تجربه به دست میاریم. اینم حرف کاملا نادرستیست و هیچ استدلالی پشتش نیست، که این در واقع انکار ضرورت بعثت انبیا و بی‌نیازی به دین است، به وحی است. اما اون چی که اینجا گفته شد بر اساس مبنای تفکر اهل بیت علیهم السلام و اون این بود که ما دو تا مقام داریم، یکی مقام واقع که واقعیت چیست، اونجا حرف اشعری نادرسته و این حرف درسته که هر عملی اثری داره در رشد یا سقوط انسان. اما مرحله دو، ما از کجا بفهمیم چه عملی چه تأثیری داره در رشد و سقوط انسان؟ اینجا بخشیشو با عقل میشه فهمید، بخشیشو به سختی میشه فهمید و با تردید، بخشم نمیشه فهمید. لذا برای درک این رابطه، نه برای ایجاد این رابطه، برای درک این رابطه، همونطور که در مفاهیم تجربی ما احتیاج داریم به علم تجربی، یعنی تجربه کنیم تا بفهمیم، اینجا احتیاج داریم به علم وحیانی، یعنی مخاطب خداوند از طریق رسولانش قرار بگیریم و به ما کمک کنن روشن بشود. اینکه هر عمل ارادی، هر فعل انسانی چه تأثیری مثبت یا منفی داره در تکامل انسان، در سعادت ما، بسیار طیف گسترده و وسیع و متنوعی است و هم قالب عمل مهمه، خود فعل، هم محتوای عمل که نیت فاعل باشد. این دوتا با هم هر دو تأثیر دارند.